به انسان خدا یک قدرتی داده که علیه هم عوامل ژنتیک و هم عوامل محیطی میتونه مقاومت کنه. با اینکه در یک محیط بسیار فاسدی زندگی میکنه، بعد خدا یک قدرتی پیش داده که میتونه علیه اون محیط مقاومت کنه، اول خودش رو نجات بده و هم اگه بتونه دیگران رو. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، همسر فرعون ملکه مصر در کنار فرعون زندگی میدونه، فرعونی که میگه انا ربکم الاعلى، من برترین خدا هستم، همه چیز مال منه و در اختیاره. الکری ملکومیس و حاضر انها تجریم تحتی، ببینید این رودخانه ها از زیر قصد من جریان پیدا می کنید، در اختیار منه، پس من خدای شما هستم. قصدی که در اون آدم شاید در اون زمان بی‌نظیر بود، زندگی می کرد در اون درش، همسرش آسیه در کنارش، به مقامی رسید که خدا در قرآن می فرماید نمونه انسان برجسته برای همه مردان و زنان مؤمن همسر فرعون. پس معلوم می شود در محیطی به فساد محیط فرعون هم می تونه آدم خودش را اصلاح کنه، می تونه راهش را تغییر بده. خب ممکنه کسانی بگن شاید آسیه همسر فرعون عامل ارثی قبیلی درش مؤثر بوده که بر عامل محیط وارد شده. حالا اول شواهد تاریخی اینا ایجاب نمی کنیم، ولی تغییر شخصیت چطور؟ وقتی فرعون تغییر شخصیت میده این چی بوده؟ این عامل ارثیشه یا عامل محیطیشه؟ چطور تا چند روز پیشتر این شخصیت درش نبود؟ زهری که تا چند روز پیش عثمانی بود چطور حالا تغییر مسیر داد؟ پس معلوم میشه یه چیزی دیگه هم در آدم دخالت. ما باید دنبال اون بگردیم. مربیان، بزرگان، انبیا، اولیا، اونایی که میخوان به جامعه انسانی خدمت کنن باید بگردن دنبال اون عاملی که میتواند عوامل ارثی و محیطی را خنثا کند. اون را فهمیدن ولو وقتی عوامل ارثی سر جای خودش هست یا هست، مربیان چکار کنه؟ اون اثر خودش را خواهد داشت. محیط هم اگر محیط خوبی است خوب هست، اگر بد هم هست خب اونم چه یک عواملی به این شکل در اومده، لابد عوامل ارثی و محیط های سابق ایجاب کرده. پس اونایی که میخوان تغییری در جامعه ایجاد بدن، اصلاح کنن جامعه را، افراد را درشون تغییر ایجاد کنن، اصلاحشون کنن، باید از یک عامل سومی بهره بگیرن، ولو از عوامل جبری نمیشه استفاده کرد برای ایجاد تغییر اختیاری. حالا اون عوامل اختیاری چیه؟ هم بحث علمی و فلسفیش من نمیخوام اینجا مطرح بکنم، شاید از وقتم هم برنیاد، ولی در اصلا این همچنینی هست، هم تجربه میشون میده که غیر از وراثت و محیط عامل دیگری مؤثره، هم بیان قرآن و حدیث و همه انبیا. من میخوام عرض بکنم حتی همون کسانی که میگن انسان مجبور است، عملا اینو نمیپذیرن. خودشون وقتی با یک کسی مواجه میشن که خیانت میکنه بهشون، مذمتش میکنن، در مقام معارضه باش برمیاد، چرا همچی کردی؟ اگه فرزندشون راه خطایی بری توبیخش میکنن، سرزنشش میکنن، در صدر سرزن اصلاحش کنن. حتی در زبان و در بحث هم وقتی میگن انسان مجبور است و هیچ اختیاری نداره، اما عملا اینجور نیستن، خودشون هم توابیش انسانهای دیگر رو مختار میدونن و قابل تغییر میگنن. خب اینا مقدمه بود برای یک سوال، و اون اینه که ما همه شنیده این در طول تاریخی که از سید شهدا اطلاعی بداریم که مردم کوفه اومدن سید شهدا را دعوت کردن برای اینکه بیاد در اونجا و امامت بکنن. این معنی چیه؟ در چه زمانی اینا این کارا کردن؟ در زمانی که معاویه از دنیا رفته بود، در بلاد مختلف اسلامی برای یزید بیعت گرفته بودن، حتی در خود مدینه، مدینه ای که زادگاه زادگاه اسلام است، مدینه ای که امام حسن و امام حسین در زندگی کردن، بزرگان اصحاب در زندگی کردن، مردم در اینجا دائما با قرآن و کلام پیغمبر آشنا بودن، امام حسین را روی دوش پیغمبر دیدن، اون همه مردها درباره او از پیغمبر شنیدن و نقل شده براشون، همه مردم مدینه لاغل سرشناس هاشون، اونایی که بهشون اعتنایی بود روی دستارشون حساب میشد، همه بیعت کردن با یزید. چند نفر بیعت کردن؟ در این شرایطی که مردم مکه، مردم مدینه، مردم شام، حجاز، جای دیگه با معاویه بیعت کرد، با یزید بیعت کردن، مردم کوفه نامه می‌نویسن برای سید الشهدا که شما بیا امام ما باش، ما با یزید بیعت نمی‌کنیم. خب این نشانه این است که به هر حال عوامل محیطی یعنی تعلیمات امیرالمومنین در اینا اثر گذاشته بودیم. خب این اثر در اونها بود و باعث این شده بود که اینا گرایش به اهل بیت داشته باشن. نامه‌ای که نوشتن، متن نامه‌ها بسیار متن‌های سنگین و مؤدبانه نیست. همین کسانی که با این سوابق، با این خصوصیات، با این ویژگی‌های شخصیتی امام حسین رو دعوت کردن، چند روز بعدش، حالا نمی‌دونم چند روز، شاید بیش از یک ماه نکشیده، میان تو روی امام حسین شمشیر می‌کشن، وامیستن تا سید الشهدا رو کشته می‌شه. چندین مرتبه امام حسین سلام الله علیه آمد با این مردم صحبت کرد، گفت مگه خود شما ها این نامه ها رو ننوشتید؟ همه که اونجا حضور داشتن، حالا اونش که نیومده بودن کوفه بودن سای جای خودشون، همون کسانی که لشکر عمر اسد حضور داشتن، اومده بودن برای جنگ با سید الشهدا، مگه شما نبودید که ما رو دعوت کردید بیاید اینجا ما حکومت علوی تشکیل دادیم، با من میخواد بیعت کنید؟ گفتیم ما امام نداریم، راهنما نداریم، تو بیا اینجا تا ما در سایه ولایت شما اتحاد پیدا کنیم، لعل الله یجمعنا بک علی الحق. چی شد اینا در این مدت کوتاه، شاید کمتر از یک ماه، افکارشون عوض شد؟ بدون شک این افراد درسته که اظهار علاقه به اهل بیت می‌کردن، امام حسین را دعوت می‌کردن، اما ریشه‌های ایمانیشون خیلی قوی نبود. مطلب مسئله امامت اهل بیت، امامت امام معصوم و وجوب اطاعتش و شناختی که باید نسبت به این شخصیت‌های بزرگوار داشته باشد، شرافت‌های ضعیفی بود. درسته که از ظلم بنی امیه به سطوح آمده بودن، می‌ترسیدن اینها مسلط بشن برشون، و به حسب همون وجدان فطریشون و طبیعیشون دوست داشتن خانواده به هم برن. ولی ایمان محکمی و شناخت عمیقی نسبت به اهل بیت و نسبت به مسئله امام طهارت نداشتن. این ضعف شناخت باعث این شد که تحت تأثیر تبلیغاتی واقع بشن که از قرار دستگاه معاویه در این ظرف یک ماه اونا رو بمبارون کرد. عمال دستگاه عمری در رأسشون عبیدالله بن زیاد اونچنان مردم را با سخنرانی ها و عوامل تبلیغیشون تحت تأثیر قرار دادن که اینا فکر کنند.
Tebyan.net, gencini sotik.